درباره بنن ریپابلیک یا جمهوری موز چه میدونیم؟ خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مرور کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. این هفته برای بسیاری از ایرانیان و به ویژه برای خانواده‌های قربانیان جنایات دهه 60 اصلا هفته خوبی نبود. در رسانه‌های سوئد همونطور که انتظار می‌رفت آزاد شدن حمید نوری و البته بگم بیشتر مشخصاً بازگشت دو شهروند سوئدی به کشورشون بازتاب خیلی زیادی داشت. روز بعد از ماجرا روزنامه‌ها همگی به استقبال خبر رفتن و همراه با عکس‌هایی از این دو در آغوش خانواده‌هاشون. روزهای بعد که هم افکار عمومی و هم رسانه‌ها داشتن تدریجاً خبر رو بیشتر و بهتر هضم می‌کردن، در روزنامه‌ها مقاله‌های تحلیلی‌تری منتشر می‌شد که از زوایای متفاوتی این تبادل زندانیان رو بررسی کرده بودند. سه روزنامه رو مشخصاً انتخاب کردم. روزنامه آفتون بلادت مقاله داشت به عنوان معامله با یک رژیم سرکش کار خوشایندی نیست. مقاله نوری رو یک جلاد ایرانی توصیف میکنه و میگه این تبادل زندانی سوالای زیادی به وجود میاره که احتمالاً مدت‌ها طول خواهد کشید تا به بعضی از اونها جواب داده بشه. اما با همین مقدار اطلاعاتی هم که داریم میشه چنین تبادلی رو از لحاظ اخلاقی بررسی کرد. خشم از دولت سوئد رو قابل درک خونده و میگه میشه فهمید که آزادی او برای ایرانیانی که عزیزانشون رو از دست دادن میتونه چقدر هم مایوس کننده باشه هم توهین‌آمیز. اما معتقد کل مسئله رو نباید یک شکست تلقی کرد. به قضاوت نهایی دادگاه ارجاع میده و میگه یک سند تاریخیه، اولین در نوع خودش در جهان غرب درباره دوران سیاه در تاریخ ایران. پیامی به جنایتکاران جنگی که در امان نیستید. اما با وجود همه اینها روزنامه میگه اون چه برای شهروندی خارجی ممکنه قابل درک نباشه اینه که دولت سوئد موظفه به شهرونداش که در کشورهای خارجی گرفتارن کمک کنه. دو مرد و خانواده هاشون مدت هاست که دارن عذاب میبینن و اونایی که میگن سوئد اشتباه کرده که نوری رو آزاد کرده باید تو چشم اونا نگاه کنن و این رو بگن. اما روزنامه بو اسلنینگن مشخصاً رو احمد رضا جلالی انگشت گذاشته و از دولت سوئد انتقاد میکنه که او رو تنها گذاشت. میگه درسته که در این تبادل زندانی جان دو نفر رو نجات دادیم و نخست وزیر میگه ایران اصلا نمیخواست راجب جلالی حرف بزنه، اما توی این بازی با تهران استکهلم فقط یک کارت آس داشت و اون هم نوری بود که از دستش داد و چشم‌انداز هم برای جلالی تاریک به نظر میاد. مقاله روزنامه یوتیوبری پستن در جهت مخالف آفتون بلادته که گفته بود به هر جهت محاکمه نوری پیامی به دیگر جنایتکاران که امنیت نخواهند داشت. اینجا روزنامه میگه تبادل زندانیان بین سوئد و ایران نشون میده که این تصور که سوئد میتونه به تنهایی عدالت بین‌المللی برقرار کنه چقدر ساده لوحانه است و بدور از واقعیت. سوئد به قدری ضعیف و کوچیکه که نمیتونه پشت حرفش بیسته و حتی ابرقدرت نظامی جهان که آمریکاست هم انقدر متوهم نیست و بارها زندانیان رو با کشورهای سرکش مبادله کرده. و مقاله این سوال رو مطرح میکنه که اگه یه روز یک جنایتکار جنگی چینی یا روسی یا یک ژنرال ارتش ترکیه که مرتکب چنین جنایاتی شده به سوئد بیاد میخوایم چیکار کنیم؟ در نتیجه سوئد باید بپذیره که اجرای عدالت بین‌المللی کارش نیست و اون رو باید به نهادهای مثل دیوان کیفری بین‌المللی بسپاره. گمانه‌زنی‌ها اینه که بنیامین نتانیاهو به دو دلیل ممکنه فعلا نخواد جنگ در غزه تموم بشه. یکیش اینه که اگر از مقام نخست وزیری کنار زده بشه و مسئولیتش رو از دست بده، پرونده‌های قضاییش دوباره به جریان می‌افتن، و دیگریش این که امیدوار رئیس جمهوری بعدی آمریکا دونالد ترامپ باشه، چون معتقد او بیشتر از جو بایدن دستش رو باز می‌گذاره. بر کسی هم پوشیده نیست که رابطه بایدن با نتانیاهو خیلی حسن نیست و احتمالاً به همین دلیل جمهوری‌خواها از نخست وزیر اسرائیل دعوت کردن تا در کنگره سخنرانی کنه. اگرچه چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در سنا هم پای دعوتنامه را امضا کرده، بعضی دموکرات‌ها میگن او فریب خورده. میشه گفت این به نوعی تکرار 9 سال پیشه، وقتی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما جمهوری‌خواها پشت سرش از نتانیاهو دعوت کردند از میکروفون کنگره علیه توافق هسته‌ای با ایران صحبت کنه، اگرچه او موفق نشد و اوباما برجام رو تصویب کرد. سخنرانی ماه آینده نتانیاهو در کنگره سومین باریه که چنین فرصتی به او داده میشه، بیشتر از هر شخصیت سیاسی خارجی دیگه‌ای. اما این بار در آمریکا سال انتخاباته و نمایندگان دموکرات با این معضل روبرو هستن که روز سخنرانی حاضر باشن یا غایب. واشنگتن پست میگه نماینده‌های دموکرات سر دوراهی‌ان که آیا سخنرانی نتانیاهو در کنگره رو تحریم کنن یا نه. وقتی در دوران اوباما او در کنگره حاضر شد، 58 نماینده دموکرات به سالن نرفتن. اگر نتانیاهو رو تحریم کنن، در سال انتخابات مورد حمله جناح راست قرار میگیرن که به اونها برچسب ضد اسرائیلی بودن میزنن. اگر به سالن برن، از طرف جناح چپ بهشون حمله میشه. مشکل اینجاست که هنوز کسی نمیدونه نخست وزیر اسرائیل چه خواهد گفت. آیا تلاش میکنه فعالیت‌های دیپلماتیک دولت بایدن رو مورد انتقاد قرار بده یا نه، میاد میگه یک طرح مشخصی دارن برای صلح با فلسطینیا. بعضی دموکرات‌ها معتقدن تنها چیزی که نتانیاهو دنبالش موندن در قدرته و نه بهبود روابط دو متحد، و نمیخوان آمریکا تبدیل بشه به ابزاری برای به تحقق رسوندن آرزوها و آمال او، به خصوص که امروز با 9 سال پیش متفاوته. جنگ غزه باعث شده جایگاه اسرائیل در میان افکار عمومی مردم آمریکا بیش از هر زمان دیگری زیر سوال بره. همیشه در حاشیه صفحات روزنامه‌ها مابین اون خبرهای اصلی و مقاله ها یک خبرهای کوچکتری هم هست که جالبن، دونستنشون بد نیست، گاهی هم ضروری هن، ممکنه بگید لزومن بالاتر از خبر نیستن. تو انگلیس هر 4 دقیقه یک موبایل از دست و توی جیب و روی میز به سرقت میره، خیلی هاشون هم آیفون. اما چه بر سر این آیفون ها میاد؟ اگه دزدا بتونن قفلشون رو باز کنن و به تنظیمات کارخونه برگردونن، تو همین بریتانیا صدها پوند فروخته میشن. اما اونایی رو که نمیتونن باز کنن چی کار میکنن؟ تقریبا همه آیفون ها به یک آدرس در جنوب چین میرن، مکانی در خیابون وافای جنوبی در شنزن. شنزن مرکز تولید لوازم الکترونیکه، اپل اونجا کارخونه داره و بیشتر آیفون ها از اون کارخونه بیرون میاد، به همین دلیل متخصص شکستن قفل آیفون هم اونجا زیاده. موبایل ها فله‌ای به اون آدرس میرن. اگر قفل گوشی قابل باز کردن باشه، در بازار دست دوم در چین فروخته میشه، چون خیلی از چینیا توانایی خرید آیفون های تازه رو ندارن. اگه باز نشه قفلش، قطعاتش سر از بازار تعمیرات در میاره و باتری ها و فلزاتی مثل طلا و نقره و مس و آلومینیوم به کارخونه‌های بازیافت تو چین فروخته میشه. یه باشگاه ورزشی در کره جنوبی ورود زنان میانسال رو ممنوع کرده. صاحب باشگاه میگه بعضی زنای میانسال همش دوست دارن انتقاد کنن، آب گرم زیاد مصرف میکنن و صابون و حوله میدوزن. روی برگه که روی در چسبونده نوشته فقط زنان فرهیخته و شیک پوش مجازن. اصطلاحی که برای زنای میانسال در زبان کره‌ای استفاده کرده به زنای بالای 37-38 اطلاق میشه. میدونم حرف من نیست، اون داره میگه. موارد دیگه هم بوده که اماکن مختلف تو کره ورود بچه‌ها یا سالمندا رو ممنوع کردن. به همین دلیل منتقدا میگن مشکل نبود قوانین لازم برای مبارزه با تبعیض. توی کشورهای عضو OECD یا سازمان همکاری اقتصادی توسعه فقط کره جنوبی و ژاپنن که قوانین جامعی در مورد تبعیض بر اساس جنسیت، سن، نژاد و گرایش جنسی ندارن. تو کره لابی قدرتمند سازمان‌های مسیحی محافظه‌کار مخالف تصویب چنین قوانینی هست. تا حالا اسم بنان ریپابلیک به گوشتون خورده؟ منظورم اون فروشگاه آمریکایی نیست که به همین نام لباس می‌فروشه. کشوری هم به نام جمهوری موز نداریم. اما تو تاریخ آمریکای لاتین این اصطلاح به کشورهایی گفته می شده که اغلب محروم بودن، با یک حکومت استبدادی، یک طبقه ثروتمند فاسد، اقتصادی متکی به یک یا دو کالای صادراتی که تازه اونم تحت کنترل شرکت‌های خارجی بود، که اینجا منظور یعنی شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌هایی که برای حفظ منافع خودشون با گروه‌های راست افراطی که به طبقه ثروتمند متصل بودن همکاری می‌کردند و حتی اگر لازم می‌بود دولت عوض می‌کردند. این تعریف خیلی خلاصه شده یه بنانا ریپابلیکس یا جمهوری های موز. حالا این نگاه مختصر به تاریخچه رو داشته باشین تا بگم خبر چیه. پیش دادگاهی در فلوریدای آمریکا علیه شرکت آمریکایی چیکیتا رأی صادر کرد. چیکیتا را به احتمال زیاد هممون می‌شناسیم چون برچسب اسمش روی خیلی از موزهایی که می‌خریم. حدود 30 سال پیش این شرکت قول تولید موز می‌خواست فعالیتش در کولومبیا گسترش بده، در کشوری که اون وقت درگیر جنگ داخلی بین گروه‌های راست افراطی و چپ افراطی بود. گروه‌های چپ مخالف فعالیت‌های چیکیتا بودن به دلیلی که خواهید دید. به همین دلیل چیکیتا به یک گروه شبه نظامی راست افراطی کمک مالی می‌کرد تا ازش محافظت کنه. گروهی که در آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته شده بود و در جریان حفاظت از منافع چیکیتا دست کم 8 نفر را به قتل رسوند. حالا چیکیتا باید 83 میلیون دلار غرامت به خانواده‌های این 8 نفر بپردازه و ماه آینده دادگاه شکایات خانواده‌های دیگری از قربانیان علیه چیکیتا رو بررسی می‌کنه. این از خبر. اما ارتباطش با بنانا ریپابلیک چیه؟ برمیگرده به وقتی که آمریکایی‌ها با میوه موز آشنا شدن. اواخر قرن 19 بود که در نمایشگاه جهانی فیلادلفیا آمریکایی‌ها برای اولین بار طعم میوه‌ای به نام موز رو چشیدند. به قدری موز محبوب شد که چند تولیدکننده میوه و سرمایه‌گذار شرکتی به نام United Fruit Company تشکیل دادند تا چرخه بازار موز از تولید تا مصرف رو در جزایر کارائیب و آمریکای لاتین در دست بگیرن. کشورهایی که همونطور که گفتم عمدتاً دیکتاتوری بودن با یک طبقه ثروتمند فاسد. شرکت United Fruit Company برای گسترش فعالیتاش و گرفتن زمین‌های کشاورزی و استثمار کارگرا با این دولت‌ها متحد شد. در چند مورد هم که دولت‌ها عوض می‌شدن و می‌خواستن یک کمی دموکراتیک عمل کنن، United Fruit Company با کمک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA علیهشون کودتا ترتیب می‌داد. آخرینش 70 سال پیش در گواتمالا. به همین دلیل به چنین کشورهای بی‌ثباتی بنانا ریپابلیک می گفتن. اما چه بر سر شرکت یونایتد فروت کمپانی اومد؟ هنوز هستش، فقط اسمش رو تغییر داد به چیکیتا. شنونده جان، با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل، اسپاتیفای جان با نادر رو جستجو کنید و راحت تره اگر رایگان مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.